درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ویژه برنامه‌ای داریم به مناسبت چهارشنبه سوری و میخوام ببینیم که آتش چه جایگاهی داشته در بینش ایرانیان. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، با گرمترین درودهای پیشوازینه بهاری به میهنان بسیار ارجمندی که پشت به دشمن و رو به میهن دارد، به ویژه جوانان جوینده دانش که سازندگان ایران فردایند. از آنجا که به جشن سوری که یکی از شادی بخشترین جشن‌های آتش است نزدیک می‌شویم، من به همراه افشین بسیار گرامی بایسته دانستیم که فرزندان خوب ایران بدانند چرا نیاکانشان این همه در گرامی داشته آتش کوشیدند. اما گونه که افشین در آغاز برنامه گفت، آتش چه جایگاهی دارد در بینش ایرانی؟ برای که خود شما جایگاه آتش را بهتر بدانید، یک دم در اندیشه خود آتش را از جهان هستی بردارید و سپس ببینید چه خواهد شد. در نخستین دم از این خیال پردازی با آسانی پی خواهیم برد که آتش بن هستی و سرچشمه زندگانی است و اگر آتش را برداریم، هستی را از میان برداشتیم. پس میبینیم که در جهان هستی هیچ باشنده‌ای گرامی تر از آتش نیست. رویش و بالش گیاهان، زاییش و پویش زیستمندان و جهش و جنبش زمین و درخشش ماه و دیگر روشنان آسمان همگی بسته به خورشید است و خورشید چیزی نیست جز یک کوره بزرگ آتش فشان. فردوسی بزرگ چگونگی پدیداری زمین و باشندگان روی آن را چنین گزارش کرده است: یکی آتشی بر شده تابناک، میان باد و آب از بر تیره خاک. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تری فزود. چون این چار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند. چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. گوهرها یکم در دگر تاختند، دگر گونه گردن برافراختند. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. دانش امروز میگوید نزدیک به 4.5 میلیارد سال پیش زمین دارای پوسته ای داغ، سرخ رنگ و نیمه گداخته بود. پس از گذشت میلیون ها سال، این پوسته نیمه گداخته سرخ رنگ اندک اندک رو به سردی گذاشت و جای خود را به پوسته ای سخت بخشید. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. ببینید با چه ژرف نگری فردوسی اینها را می دانست. گازهای داغ و گدازه‌های روان از لایه‌های زیرین و از راه دهانه‌های آتشفشان به ویژه در میان کوها و دریاها بیرون جهیدند و هوای کلفت زمین را پدید آورد. همزمان با این جوش و خروش زمین، سنگ‌های آسمانی و اخترهای دونده هم پیاپی به زمین برخورد و دگرگونی‌های زمین افزودند. اینها از یک سو هزاران گودال ژرف و فراخدامن در زمین پدید آوردند و سوی بر غبار هوا افزودند. همراه با این دگرگشت های پیاپی، گوهرهای سنگین تهنشین شدند و هسته توپال ها یا فلزات را پدید آورد و گوهرهای سبکتر فراز رفتند و پوسته بیرونی زمین را آراستند و جامه زیبایی بر تن زمین پوشاند. گوهرها یکم در دگر تاختند، این همان است که گفتم. گوهرها یکم در دیگر تاختند، دگرگونه گردن برافراخت. پس از 1 میلیارد سال آنگونه که دانش امروز به ما میگوید لایه‌های بیرونی زمین رو به سردی گذاشت. بخار آبی که در هوای پیرامون پدید آمده بود به هم فشرده شد و چکه‌های آب را پدید آمد. از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تردی فزود. این چکه‌های آب میلیون‌ها سال پیاپی به گونه باران‌های تند بر زمین فرو ریختند. ریزش ناایستای این تندابه‌ها از سوی هوای زمین را از آلودگی‌های دود و غبار و گازهای زهرآگین پاکیزه کرد و سوی دیگر دریاها و پهناب‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها را بر روی زمین پدید آورد. چیزی خلق نشد، پدید آمد. در این هنگام اگر چشمی بر زمین بود می توانست آسمان و آنچرا که گردن‌آویز آسمان است ببیند. پدید آمد این گنبد تیز رو، پدید آمد. پیشتر بود ولی دیده نمی شد، اکنون دیده شد. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نوبلو. ولی پوستی زمین در پی جوشش پی در پی آتشفشان ها، چه از دهانه کوها چه در کف دریاها و زمین لرزه ها و دریا لرزه های پیاپی و جنبش خشکسال ها، هر دم ریخت دگرگونی به خود میگرفت و چرخش زمین به گرد خود بر دامنه این دگرگونی ها میافزود. چه شد؟ ببالید کوه، آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. پیرامون 130 میلیون سال پیش نخستین گروه جلبک‌ها با گونه‌های بسیار فراوان در میان آب‌ها پدید آمد. گیاه رست با چند گونه درخت، به ابر اندر آمد سرانشان زبخت. نخستین زیستمندان نزدیک به 4 میلیارد سال پیش و نخستین دایناسورها نزدیک به 150 میلیون سال پیش به کالبد هستی درآمد. نزدیک به 65 میلیون سال پیش دودمان دایناسورها از میان برفت. انگیزه نابودی دایناسورها را برخورد یک اختر دونده یا شهاب به زمین می‌دانند که در پی آن غبار سنگینی سراسر زمین را پوشانید و گرمای خورشید به زمین نرسید و یک چرخه کوتاه یخبندان مرگ همگانی دایناسورها را در پی آورد. چو زین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. نخستین جانوران آدمگونه میان 15 تا 20 میلیون سال پیش بر روی زمین پا به هستی گذاشت. نزدیک به 14 میلیون سال پیش اورانگوتان ها از خانواده مردم سانان جدا شد. آدم امروزی که آدم خردمند نامیده می شود تنها گونه بازمانده از مردم تباران باستانی است که میان 400 تا 250 هزار سال پیش رو به فراپویی گذاشته به گامه کنونی که ما هستیم رسیده است. سرش راست بر شد چو سرو بلند، این آدم خردمند. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خردکار بند. چنانچه دیدیم فرایند رسائی یا کمال در باری همه باشندگان روی زمین و از آن میان آدمی فرایندی زمان بر و گام به گام بوده است. پیدایش گونه اینو از یک بیخ کهن، چون این فرگشتی به یک زمان بسیار دراز نیاز دارد. داستان خلقت 6 روزه به ویژه داستان خلقت آدم و حوا داستانی بسیار دبنگانه و شایسته ریش و پشم دینکاران خردسوز است، نه برازنده جوانان دانشپژوه ایران. در شاهنامه فردوسی کمترین نشان از این گونه داستان‌های الله پسندانه نیست همه جا سخن از پدید آمدن است. کمترین نشان و کمترین سخن از خلقت در میان نیست. خلقت شش روزه پدید آمدن چنانچه خواندیم، بدان تا توانایی آرد پدید. پس خشکی آمد پدید، پدید آمد این گنبد تیز رو. فلک ها یکن در دگر بسته شد، ببالید کوه آب ها بردمید. وزان پس چو جنبنده آمد پدید، چو زین بگذری مردم آمد پدید. ببینید در همه گامه های پدیداری هستی در شش گامه همه جا سخن از پدید آمدن است. پدید آمدن یک شاخه نو از یک بیخ کهن. از سوی دیگر دیدیم که فرایند همه پدیده ها تنها در پرتو خورشید انجام می‌گیرد. این دست نوازشگر خورشید است که گرما، روشنایی، خوراکی، سوخت، نیرو و دیگر شالوده های بنیادین زندگانی ما را فراهم یابد. در برخی از بنمایه های کهن ایرانی آتش پسر اهورامزدا و سپندارمز که پاسبان زمین است دختر اهورامزدا گفته شده. گرامی داشت آب و آتش و خاک و هوا در نزد ایرانیان نشانگری بینش بسیار ژرف آنها درباره هستی و بنمایه های زندگی است. ولی سخن امروز ما درباره آتش است. در گرامی نامه اوستا از پنج گونه آتش نام برده شده است. نخست آتش برزی سونگه، آتش بسیار سزاوار ستایشی که در سرای درخشان مینو در پیشگاه دادار آفریدگار می سوزد و چهره جهان را نوبنو می کند. آسمان و زمین و پری آنها به یارمندی این آتش است که به کالبد هستی در آمده. آتش آتشکده ها بر باور ایرانیان زرتشتی پرتوی از فروق این آذر مینوی است. در برخی از نامه های کهن ایرانی مانند زادسپرم آن را پاسبان خفتگان و یاور ایزد سروش نیز دانستند. دومین آتش یا آتش دوم آتش بهو فریان نه، همان آتش سرشتی یا قریشی است که در کالبد آدمی و جانور فروزان است. جهش و جنبش همه زیستمندان برآمده است این آتش سپنداز. با فرو خفتن این آتش است که مرگ بر آدمی و جانور چیره می‌کرد. یعنی همین که این آتش خاموش شد آدمی خاموش می‌شود یا هر زیستمند دیگری، هر جاندار دیگری، گیاهان نیز چیره. در برخی از نامه‌های کهن ایرانی آن را دوستدار نیکی و پاک سرشتی نیز گفتند. سوم آتش اوروازیشت، سومین آتش از آذران پنجگانه که آن را شادی بخشترین و رامش دهنده ترین دانستند. رویش و بارش گیاهان از این آتش است. ما شاید بپرسید که آیا در گیاهان هم آتشی است؟ بیدرنگ خواهم گفت آری. اگر آتشی در کار نبود رویش و بارشی در گیاهان در کار نبود. این آتش است، ولی آتشی که نمی سوزد، آتشی که دیده نمی شود، ولی آتش است. چهارم آتش وازیشتا، به شم سودرسان و پیشپرنده، آتش آسمانی، آن آتش جهندی که از گرز تیشتریا، ایزد باران، زبانه می کشد و دیو خشکی و دیگر دیوان را می رماند. آزرخش. پنجم آتش اسپانیش ده، به چمه برجاوند ترین، آن آتشی است که در سرای درخشان مینو یا مینو که مینو درستر از مینو در برابر اهورامزدا می سوزد. کار جهان از این آتش سامان می پسند. میان این آتش و آتش برزی سونگ همانندی بسیار هست، یعنی پنجمین آتش و نخستین آتش. در گرامینامه اوستا بالاترین خیشکاری امشاسپند اشابهیشت یا اردیبهشت که آن را هنجار آفرینش، سامان هستی و ریتم کیهانی شناختند، پرستاری از آتش است. بزرگترین خیشکاری اردیبهشت پرستاری از آتش است. از همین روز که زرتشتیان در روز سوم اردیبهشت ماه که جشن اردیبهشتگان است با آتشکده ها می روند و نیایش های ویژه برای آتش به جا می آورند. امروز به این آتش نیایش نگاهی خواهیم داشت. در اینجا باید از دو جشن بزرگ ایران در پیوند با آتش یاد کنیم. یکی جشن بسیار فرخنده و شادی بخش سوری که تازیان و تازی پرستان از آغاز یورش خود به ایران تا کنون در براندازی آن کوشیدند. ابو حامد محمد غزالی در کیمیای نکبتش که آن را کیمیای سعادت خوانده نوشته است: آنچه در بازار، در بازارها برای نوروز و سده فروشند، مانند سپر و شمشیر چوبین و بوق سفالین، در نفس خود حرام نیست، اما در نوروز برای اظهار شعار گبران به زرتشتیان حرام است. نوروز مخالف شرع و هر چرا برای آن کنند نشاید. شما میهنانم، ببیشه شما جوانان خوب میهنم، بنگرید، نگاه کنید دامنی زشت این همه پتیارکی را. ستیز آشتی ناپذیر با نمادهای فرهنگ ایران شهری را. هر چرا که برای نوروز کنند نشاید، بلکه افراد کردن در آراستن بازار که ایرانیان پیش از قرار رسیدن نوروز در روزهای نوروز بازارهای خود را می آراستند. میگوید نباید چنین کنید و قطایف بسیار کردن، یعنی پوشش های پارچه های زیبا آراستن برای نوروز حرام است. نوروز و سده که دومین جشن در پیوند با آتش است، نوروز و سده باید مندرس شود و کسی نام آن نبرد. باید روزه گرفت تا از خوراکهای نوروزی خورده نیاید. ای کاش زنده بود امروز میدید که ایرانیان برای نوروز چه میکنند. محققان گفتند حتی روزه گرفتن هم در ایام نوروز ذکر نوروز بوده و نباید انجام شود و بهتر است نام این روز به هیچ وجه نبرند. در شب سده چراغ نباید افروخت تا اصلا آتشی نباشد. همچنین جشن سده چنان که از این جشن نیست نام نشان نماند. نامش را نیز نبرید تا هیچ نام نشانی از این دو جشن نماند، نه نوروز نه سده. خاری است در چشم این دینکاران مسلمان، خاری است در چشم الله و رسول و همه دینکاران مسلمان این فرهنگ جهان آرای ایرانی، خاری است در چشم این بیابانگردان و اللهشان. احمد ابن حسین همدانی که بدیع الزمان همدانی هم گفته می شود، آرزومند بود که شمشیر عرب دوباره بر پیشانی ایرانیان فرود آید تا این همه در اندیشه برگزاری آیین‌های نوروزی نباشد. میگوید همشهری من هم هست، هم دوهمندان باید بگویم همدانی هم هست، من هم همدانی. میگوید جشن نوروز و جشن سده شرک به خدا و کفر است. شرف و بزرگواری در نوروز و مهرگان نیست، دستندازی به دستورهای الله است. امید است شمشیر عرب بر پیشانی ایرانی ها فرود آید که چنین بیزاری و ناخشنودی از اسلام را نداشته باشد. همیهنانم، این سخن نشان می دهد که ایرانیان از زمان همین بدیع الزمان همدانی پتیاره هم از اسلام بیزاری نشان میدادن. ببینید چه میگوید. یک بار دیگر این فراز رو بخوانم. میگوید امید است شمشیر عرب بر پیشانی ایرانی ها فرود آید که چنین بیزاری و ناخشنودی از اسلام را نداشته باشد. آیت الله مرتضی مطهری، آخوند ضحاک سرشتی از تبار دیوان، در فروردین ماه 1349 در نکوهش جشن سوری گفت: چهارشنبه آخر سال می شود، بسیاری از خانواده ها که باید بگویم خانواده احمق ها، آتشی روشن می کنند و هیزمی روشن می کنند و آدم های سر و مر و گنده دیالا با آن هیکل های نمی دانم چنین و چنین از روی آتش می پرند که ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من. این چقدر حماقت است؟ خب چرا چنین می کنید؟ میگویند پدران ما چنین میکردند، ما نیز چنین میکنیم. اگر پدران شما چنین میکردند و شما میبینید که آن کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شماست، رویش را بپوشید. چرا این سند حماقت را سال به سال تجدید میکنید؟ این یک سند حماقت است که شما هی میکوشید که این سند حماقت را زنده نگه دارید و بگویید ما ایم که چنین پدران خرید داشتیم.
قرآن میگوید هر سنت قدیمی را به دلیل این که گذشتگان ما چنین میکردند، نیاکان ما این چنین بودند و ما باید راه نیاکان خودمون را برویم، این محکوم است. چرا؟ میگه ممکنه نیاکانتون اشتباه کرده باشند، ممکنه نیاکانتون عقل نداشته باشند، شعور نداشته باشند. چهارشنبه آخر سال میشود، آخر سال شمسی، بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها، دیالا آتشی روشن میکنن، هیزمی روشن میکنن، بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش میپرد. ای آتش، دردی من از تو، سرخی تو از من. این چقدر حماقت است. خب چرا چنین میکنید؟ آقا این سنتی است مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا. اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن، شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم.
آیت الله مرتضی مطهری از جنس از شاگردان یا از دلباختگان آن دیوزاد اهرمنخو آیت الله خمینی و از جنس همین آیت الله خامنه ای، از جنس همه این دیوان دیگر. دیوزاد اهرمنخو این از بزرگترین دشمنان میهن ما. اینها رو بشناسید شما جوانان خوب میهنم. اگر پدران شما، مادران شما سیلی در گوش این بوزینگان بالا رونده نزدند و با آنها پروانه دادند که پدران فرمندشان را خر بنامند، شما این سیلی در گوششان بزنید. اکنون ببینیم که این جشن سوری چیست که این بوزینگان بالا رونده را این چنین به خشم آورده است. جشن سوری یا پیشوازینه گل سرخ که چهارشنبه سوری یا جشن چهارشنبه پایان سال و یا شب چهارشنبه سرخ نیز گفته می شود، از جشن‌های آتش است که همزمان با فرونشستن خورشید در واپسین چهارشنبه سال برگزار می شود. واژه سوری به شم سرخ است و هنوزم در گل سوری به شم گل سرخ و می سوری به شم می سرخ و جشن سوری به شم آتش سرخ دیده می شود. ولی چرا سوری چهارشنبه سوری نام گرفت؟ آیا در روزگاران پیشا اسلام هم این جشن فرخنده، این شادروز فرخنده در روز چهارشنبه انجام میگرفت. چه شد که این جشن به چهارشنبه افتاد؟ چرا چهارشنبه سوری نام گرفت؟ آیا شما فرزندان خوب ایران در آینده هم باید این جشن را جشن سوری بنامید یا چهارشنبه سوری؟ شاید این برنامه‌ای که امروز من به همراه افشین گرامی اربعالتون خواهیم کرد شاید تلنگری باشد که از این پس این شادروز خجسته ایرانی را چهارشنبه سوری نگویید، کاری به چهارشنبه ندارد. این جشن سوری است، جشن آتش، جشن آتشان سرخ. تازیان مسلمان که در پی یک یورش ناجوان مردانه بر سرنوشت مردم ایران چیره گشتند و زهرا و اندیشه های جهان ویرانگرانه خود را در چشم ساران فرهنگ ایران فرو ریختند، برخی از روزهای ما به ویژه چهارشنبه را نحس مستمر می شمردند، نحس پیگیر. فرازهایی از بنمایه های گوناگون اسلام شیعه را برای شما گرد آوردم تا بدانید که چرا این جشن فرخنده ایرانی، جشن سوری، چرا به چهارشنبه افتاد. و شما این کار را نکنید، جای این را دگرگون بسازید، از چهارشنبه برش بدارید. از امام حسن عسکری روایت شده است، چندین روایت رو برای شما میخوانم تا انگیزه جا به جایی این جشن را به چهارشنبه بدانید. از امام حسن عسکری روایت شده است، در هر ماه عربی روز نحسی است که هیچ کار را نشاید جز خلوت و عبادت و روزه، و از این روزها عبارتند از 22 محرم، 10 ماه صفر، 4 ربیع الاول، 28 ربیع الثانی و جمادی الاولا، 12 جمادی الثانی و رجب، 16 شعبان، 24 ماه مبارک رمضان، 2 شوال، 28 ذیقعده و 8 ذیحجه. در ذیل آیه شریفه نقل شده است که این روز نحس مستمر آخرین چهارشنبه ماه صفر بود. این نحس مستمر، نحس پیگیر، آخرین چهارشنبه ماه صفر بود. این یک روایت. امام علی فرمود روز چهارشنبه روز نحس مستمر است و در این روز جهنم آفریده شد. بایستی چرا این جشن افتاد به چهارشنبه؟ اندک اندک در میاد. امام صادق روایت دیگری، امام صادق فرمود چهارشنبه روزی است که نحوستش مستمر می باشد، زیرا اولین و آخرین روز از ایامی است که حق تعالی فرموده است این تندباد بنیادکن را 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت. ابن ابی حاتم از ذر ابن حبیش نقل کرده که مقصود از فی یوم نحس مستمر روز چهارشنبه است. این هم یک روایت دیگر. روایت دیگر، طبق روایاتی از ابن عباس آخرین چهارشنبه همه ماه ها نحس است. علامه مجلسی درباره نحوست آخرین چهارشنبه ماه صفر که میان عوام مردم مشهور است می‌فرماید ما به روایتی که بر آن دلالت کند نیافتیم، مگر روایاتی که به صورت عمومی بر نحوست آخرین چهارشنبه از هر ماه دلالت دارند که از این جهت شامل ماه صفر می شود. روایت دیگر، از امیر مؤمنان درباره روز چهارشنبه و فال بدی که با آن می زند و سنگینی آن و اینکه منظور کدام چهارشنبه است سوال شد. حضرت فرمود چهارشنبه آخر ماه هست که در محاق اتفاق افتد و در همین روز قابیل برادرش قابیل را کشت و الله در این روز چهارشنبه تندباد را بر قوم عاد فرستاد. باز یک روایت دیگر، از امیر مؤمنان علت نحسی چهارشنبه چنین نقل شده است. در آن شب بود که قابیل برادرش قابیل را کشت و در آن روز بود که ابراهیم را در منجنیق قرار دادند و به آتش افکندند و در آن روز الله فرعون را غرق نمود و در روز چهارشنبه الله سرزمین لوط را زیر و رو کرد و در این روز الله باد را بر قوم عاد فرستاد و در روز چهارشنبه مانند زمین شخم زده شد. باز روایت دیگر. در روز چهارشنبه الله پشه را بر نمرود مسلط کرد. روز چهارشنبه فرعون موسی را طلب کرد تا بکشد و در این روز سخت بر سرشان فرو ریخت و روز چهارشنبه فرعون به سربریدن پسران امر کرد و در این روز بیت المقدس تخریب شد و در این روز در استان خراسان شهر استخ مسجد سلیمان ابن داوود به آتش کشیده شد و روز چهارشنبه حضرت یحیی کشته شد و در این روز اولین عذاب قوم فرعون آغاز شد و در این روز قارون را زمین فرو برد و در این روز ایوب مال خانواده خود را از دست داد. روز چهارشنبه یوسف داخل زندان شد. روز چهارشنبه الله از عزوجل فرمود همه آبها را با قومشان نابود کردیم و روز چهارشنبه آن فریاد مهلک آنان را فرا گرفت. در این روز ناقه صالح را پی زدند و در روز چهارشنبه الله بر قوم ابرهه باران سنگریزه از سجیل فرو ریخت. در این روز صورت نبی اکرم شکافته شد و دندان پیشین ایشان شکافت. در این روز امالقه تابوت را از بنی اسرائیل گرفتند. همه نحسیها را انداختند به روز چهارشنبه، به ویژه چهارشنبه پایان هر ماه، به ویژه چهارشنبه پایان سال. درستید؟ مردم ایران که هرگز به چنین یاوه‌های خرسطوس دل نمی‌بستند، در زیر تیغ و تازیانه‌های خونریز تازیان مسلمان ناگزیر بودند که کوله بار سنگین این همه سخنان دلاشوب را بر دوش بکشند. از این رو جشن سوری را که پیشتر در روزهای پایانی زمستان هنگامی که زمین رو به گرمی می‌رفت برگزار می‌کردند، به واپسین چهارشنبه سال انداختند تا نشان دهند که خریدار یاوه‌های برآمده از آیین بیابانگردانی بی فرهنگ نیستند. از آن هنگام جشن سوری را چهارشنبه سوری نام دادند تا از یک سو ناخجستگی چهارشنبه را در آتش فرهنگ ایران بسوزانند و از سوی دیگر به تازیان مسلمان دهنکجی کنند. بگویند روزی که شما میگویید نحس است، ما آن روز را جشن میسازیم. یک دهنکجی به آموزه های الله و محمد و علی و امامان. منوشهری دامغانی برای اینکه سخنان علی و دیگر امامان شیعه را بریشخند بگیرد میگوید این سروده بسیار اندیشه انگیزی است ولی توهی از اون ریخت یک چامه، یعنی وزن و قافیه ندارد. ولی به هر روی میکوشم که برای شما درست بخونم. به فال نیک و به روز مبارک شنبد، شنبد همون شنبه، نبیز گیر. نبیز یعنی می، باده. پس به روز شنبه نبیز گیر و مد روزگار نیک به بعد. روز شنبه می بنوش. به دین موسی امروز خوشتر است نبیز. نبیز همون گفتم، نبیز هم گفته می شود، همون می و باده است. بخور موافقتش را نبیز نو شنبت. پس در روز شنبه می بنوش. اگر توانی یک شنبت از صبوحی کن که جا صبوحی نیکو بود به یک شنبت. می خوری می نوشی بسیار خجسته از روز یک شنبه. طریق و مذهب عیسی به بادی خوش ناب نگاه دار و مزن بخت خیش را بلگد. به روزگار دوشنبه نبیز خور به نشاط به رسم موبد پیشین و موبدان موبد. بگی روز سه‌شنبه به دست بادی ناب سه‌شنبه شد، سه‌شنبه هم باده بدید، بخوری که خوب بود عیش روز سه‌شنبه. چهارشنبه که روز بلاست، چهارشنبه که نحسه است، باده بخور که به سادگینی می خور و عافیت گذرد. سادگین همون جام می یا قدح. به سادگینی می خور و عافیت گذرد. به پنجشنبه که روز خمار میزدگی است، چو تلخ باده خوری راحتت فزایت خود. پس از نماز دیگر روزگار آدینه، پس از نماز جمعه دوباره نبیز خور که گناهان عفو کند ایزد. ببینید چگونه ریشخند گرفته است. خب اکنون برسیم به اینکه جشن سوری دانستیم تا جشن چهارشنبه سوری نیست، کاری به چهارشنبه ندارد. جشن آتش است، نامش هست جشن سوری یا پیشوازینه گل سرخ. سرخی او در پیوند با سرخی آتش است. در روزهای پایانی زمستان که هوا رو به گرمی می رفت این جشن برگزار می شود و یک روز هم نیست. شما می توانید این جشن آتش را هر اندازه دوست داشته باشید، 5 روز، 10 روز، 1 ماه داشته باشید، هر روز جشن است، جشن سوری است. می رویم به پیشوازینه گل سرخ، یعنی با آتش سرخ می رویم به پیشواز گل سرخ بهاری. جشن سوری چگونه برگزار می شود؟ در روزگاران پیشا اسلام، چند روز مانده به نوروز، کسانی به نام آتش افروزان که پیام آوران این خجسته شادروز ایرانی بودن به شهرها و روستاها می رفتن و مردم را برای برگزاری این آیین شادی بخش آماده می ساختن. آتش افروزان زنان و مردان هنرمندی بودند که با برگزاری نمایش های خیابانی، دستفشانی ها، سرود ها و آوازهای شورانگیز خود به سرگرم کردن و خوشنود ساختن مردمان می پردن. آنها از 2 هفته پیش از نوروز تا 2 هفته پس از نوروز هنگام فرارسیدن تاریکی در گوشه کنار شهر و روستا آتش می افروختن و آن را تا برآمدن خورشید روشن نگاه می داشتن. 1-2 ساعت نبود. شما می توانید این آتش برافروزید و تا بامداد، تا هنگام فراشد خورشید نگه دارید. این آتش نماد نیروی مهر و فروغ و دوستی بود. نه تنها شادی، نه تنها جشن برآمدن نوروز، بلکه نماد فروغ و دوستی مهر. آماش از این کار دمیدن نیروی فزاینده اهورایی به مردمان برای چیره شدن بر افسردگی و اندوه بود تا نیروی از دست رفته را باز یابند و به نبرد با پتیاریگی های اهریمن برخیزند. آتش افروزان 3 کوپه آتش به نشان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک، یا 7 کوپه آتش به نشان 7 امشاسپند فراهم میکرد. یکی دیگر از آیین های شادی بخش سوری چمش زنی یا قاشق زنی است. دختران و پسران جوان برای اینکه شناخته نشوند سر و روی خود را با پارچه می پوشاندند و به در خانه دوستان و همسایگان می رفتند. کسانی که در خانه بودند از صدای چمچه هایی که به کاسه ها بر می خورد چرا صدا بر نمی آوردند که از صدا شناخته نشوند. قاشقی را یا چمچه ای را به کاسه می زدند و با این صدا اون کس که در خانه نشسته بود می دانست که جوانی آمده است به در خانه بود. خب صاحبخانه چه می کرد؟ به اندازه توانایی و دست و دلبازی خود در کاسه های آنها شیرینی یا پول می ریخت. حالا سکه ای نه برای یاری رسانی مالی بلکه برای خجستگی، یا شیرینی یا قند، هرچی که در دستش بود، هرچی که در توانش بود. آیین چمچه زنی یادگاری از باور به بازگشت فروهرهاست. آنها نیز با رویهای پوشیده به خانه های خود باز خواهند گشت. شاید در یک ویژه برنامه دیگری با افشین گرامی درباره بازگشت فروهرها و آیین خانه‌تکانی که یکی از باشکوه‌ترین آیین های نوروزیست بگوییم که چرا خانه تکانی میکنیم. به کوتاهی بگویم شاید که زمانی نداشته باشیم برای پیش برنامه‌ای برای نوروز، ولی خانه تکانی برای این است که روهرهای در گذشتگان ما به خانه های ما خواهند آمد. برابر این آیین افشین جان، پدر تو نمیدانم، هر کسی که از خانواده تو در گذشته است، نمیدانم مادرت هنوز هست یا نیست، ولی همه کسانی که از خانواده تو در گذشتند، همه اینها برابر این باور ایرانی در روزهای نوروز 10 روز به خانه تو باز خواهند آمد، مهمان تو خواهند، و تو مهمانان بسیار ارجمندی خواهی داشت. می رویم به پیشباز مهمانان. پس چی می کنیم؟ خانه آراسته می کنیم برای چنین مهمانان برجاوندی. ولی این مهمانان مانند ما نیستند. اینها چشمشان دیگرگونه است. همه گوشه کنار خانه را می بینند. از این رو هست که خانه تکانی می کنیم. یعنی بسنده نمی کنیم به یک پاکیزگی بیرونی. همه چیز را از بی خوبون زیر قالی ها، پرده ها، پشت دیوار ها، نمیدانم هر کجا که هست، همه را از بی خوبون می تکانیم، نو می کنیم، پاکیزه می کنیم، چرا که میزبان چنین مهمانان ارجمندی خواهیم. روهرهای در گذشتگان ما، کسانی که دوستشان داریم و کسانی که دوستمان دارن، 10 روز نخست فروردین، در روز نخست جشن بزرگ نوروز مهمان ما خواهند. خانه را برای آنها آراسته میکنیم. ولی این خانه تکانی بیرونی بسنده نیست. آنها از ما میخواهند که درون را هم خانه تکانی کنیم. دل را هم بتکانیم. از کینه و از خشم و از ترس و از آز و نیاز و همه زشتی ها. درون خود را نیز پاکیزه بگردانیم تا آنها که چند روزی مهمان ما خواهند بود از این دیدار خرسند باشند. خب میرسیم به فالگوش. دختران جوان پشت دیواری می ایستند و به سخن رهگذران گوش فرا می دهند و با شنیدن برخی از سخنان یا برخی از واژه ها پاسخ آرزوی خود را در می دهند. پس از پایان آتش افروزی دوستان و خویشاوندان گرد هم می آمدند و واپسین دانه های گیاهی مانند تخم هندوانه، تخم کدو، پسته، فندق، بادام، نخود، تخم خربزه و شاهدانه را که از ذخیره زمستانی بر جای مانده بود روی آتش بو می دادند و نمک می زدند و می خوردند. باور همگان بر این بود که هر کس از این آمیخته بخورد نسبت به دیگران مهربانتر می شود و کینه و رشک از او می گریزد. زبانزد نمک گیر شدن و نان و نمک کسی را خوردن و به او بدی نرساندن از همین گونه باورها سرچشمه گرفته است. در پایان این گفتار جا دارد که به شیوه نیاکان آتش را نیایش کنیم و با این آتش نیایش افشین گرامی و شما همیهنان بسیار ارجمندم این سخن امروز را به پایان خواهیم برد. ولی با من باشید و با من بستاییم با هم آتش را. ببینید چه زیباست این نیایش های ایرانی. به جای این دعاهای یاوهی که در گوش ما خواندن، ستایش پاک باشد را ای آتش پاک گوهر، ای بزرگترین بخشوده اهورامزدا، ای فروزه ای که در خوری ستایش را، می ستایم ترا که در خانه من افروخته ای، سزاواری ستایش و نیایش را. برای تو، برابر تو می ایستم برای نیایش، با همه آیین‌های دین، با همه آیین‌های خرد و وجدان. به دستی برسم شاخه‌های نوبریده از درخت، به دست دیگر چوب خوشبوی خشک بگذارم در آتش که زبانش روشن و سوزشش بپراکند بوی خوش را. و تو ای سزاوار ستایش، بهرمند شوی از درخشندگی آن به هنگام سوختن و بوی خوش آن. به نگاهبانی تو پارسایی آراسته و با دانش و هنگ گماشته باشد که بسرایت برای تو این ترانه را. تو ای آتش اهورامزدا، تو ای جلوه گاه آن بزرگترین سزاوار ستایش، فروزان باش در این خانه، همواره پرتوت با زبانهای سرفام رخشنده باشد در این خانه، همیشه و همیشه تا زمان بیکران. تو ای ایزدی که نزدیکترینی به اهورا، کامها و خواستهای ما را برآورده ساز. آرزوهای من را که از زبان برمی آید با زبانی آسمان سایت هم بستر بساز تا کامیار شویم. آرامش و آسودگی را پیشکش ما بساز. آسودگی در زندگی، فراخی در روزی، پاکی و استواری در دین، گفتاری رسا و آوایی خوش. پس پس آن دانش، دانشی که به سوی زندگی خوش و بهتری راه برمان گردد. ببخشای به ما بهترین رفتار و کنش را که دلیر و پیکارنده و نیرومند باشیم، که با فرد و تنگ باشیم، که در پرتو دانش راه سپاریم، که در خانه های ما فرزندانی زورمند و زیبا پیکر و گویا و رزمنده در راه کشور با هوش و دانش و اندیشه و گفتار و کردار نیک ساده شوند، که در یابند خانه و خانواده و دهکده و شهر و کشور را. ای ایزد بزرگ، ما را همواره دریاب. ببخشای به ما آنچه را که کامیاری دهد. این ایزد بزرگ خود آتش را میگوید. ای ایزد بزرگ، ما را همواره دریاب. ببخشای به ما آنچه را که کامیاری دهد، آنچه را که رستگاری دهد و بهروزی و بهزیستی آورد. بهرمند کن ما را از بهترین زمین ها که در آن خانه های پر آسایش برپا سازیم، و در یاب روان ما را که آرامش داشته باشیم و راه پاک پارسایی را بسپریم. این هم فرازی بود از آتش نیایش که گوارای جان شما همیهنان بسیار ارجمندم باشد و بماند. افشین گرامی، قبول میکنم پسنده کنیم به همیشون.
سپاسگزارم. خسته نباشین، مرسی. و طبق معمول استفاده کردیم.
سپاس
و سپاس بکرم تا یه داری بعد.
بدرود.